مورد بورسی حتما باید در سامانه تجارت ما، حالا اون بخشایی که تعریف شده، اظهار کنن مواد اولیه‌ای که می‌خرن. کسایی که ازشون می‌خرن محصول رو باید برن اونجا ثبت نام کنن، کد نقش بگیرن. برنامه‌ریزی شده که دست دلال‌ها رو از این مسیر کوتاه کنن، یعنی تولید کننده واقعی مواد به دستش برسه و نهایتاً مصرف کننده مشخصه که این کالا رو از کجا خریده و قیمت‌هایی که براش تعیین می‌کنن بر اساس این مسیر فکر می‌کنم قابل کنترل باشه. به خاطر همین تو این سیاست‌های اخیر ما و حالا نظارتایی که همکاران ما دارن انجام میدن، من فکر میکنم انشالله این دست دلال ها دیگه از این بحث مواد اولیه ها کوتاه بشه.
بله، امیدواریم که اینگونه بشه. ممنونم، بسیار سپاسگزارم از این که با ما در ارتباط بودین. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. دوستان و عزیزان شنونده، سپاس از اینکه تا پایان برنامه امروز با ما همراه بود. خدا نگهدار.
حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کسب و کار اینترنتی، کسب و کاری که در شرایط فعلی و با استفاده مردم از فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده و افراد زیادی کسب و کار اینترنتی و مجازی راه انداختن و پیشرفت تکنولوژی و بستر فضای مجازی فرصت مناسبی رو برای معرفی محصولات و خدمات افراد و بازاریابی فراهم کرده.
همون کار آژانس هواپیمایی و صنعت گردشگری رو انجام میدیم ولی در فضای مجازی.
3-4 هزار فروش آنلاین داریم در روز.
کپی تصویری بلیط به دستتون نرسیده؟ چشمانو برای ایمیلتون ارسال میکنم.
فروش غذا، میوه، شیرینی و سایر ملزومات روزانه‌ای که مردم بهش احتیاج دارن.
خانواده‌ها وقت زیادی برای خرید و این چیزا ندارن، مجبورن که رو به خریدهای اینترنتی برن.
بچه‌ها پسرم استفاده میکنن برای مثلا خرید مایحتاج خودش، لباسی باشه، کفشی باشه.
ارائه خدمات خوب و همینطور کیفیت محصول باعث میشه مشتریا به سمت محصول ما راغب باشن.
در تعریف باید گفت که کسب و کارهای اینترنتی تمامی کارهایی که در اینترنت و فضای مجازی با هدف کسب درآمد انجام میشه. بله، اینترنت. اینترنت ابزارهای بسیار کاربردی و کم هزینه‌ای رو در اختیار کارآفرینان و صاحبان مشاغل قرار داده که با اون میتونن تبلیغات و بازاریابی گسترده‌ای رو انجام بدن. اما واقعیت اینه که کسب و کار اینترنتی هم همانند سایر کسب و کارها دارای معایب و مزایای گوناگونیه. کاویانی، کارشناس فضای مجازی:
مردم الان صبح تا شب تو شبکه‌های اجتماعی هن، تو خونه تو شبکه‌های اجتماعی هن، سر کار تو شبکه‌های اجتماعی هن، توی مهمونی توی شبکه‌های اجتماعی هن. شما الان هر جایی بری یه فردی هست، یه گوشی دستشه، داره توی هر شبکه‌ای خب وقت می‌گذرونه. خب این فرد اونجا هست. حالا شما کسب و کار خودتو تو دنیای اینترنت، تو دنیای شبکه‌های اجتماعی تأسیس می‌کنی، چه اتفاقی می‌افته؟ محصول خودتو پرزنت می‌کنی، کالای خودتو معرفی می‌کنی، خدمات خودتو ارائه می‌دی و افرادی که اونجا توی بازار بودن الان توی شبکه‌های اجتماعی اینجا هستن، عبور می‌کنن، می‌بینن، آشنا می‌شن، اعتماد می‌کنن، ازت خدماتو تعیین می‌کنن، ازت کالا رو تحریم میکنن و تو پول در میاری. و نکته جالبیه، ببین اونجا تو کلی هزینه کردی، کلی سرمایه گذاشتی، کلی ریسک داشتی. اینجا چی؟ اینجا همون موبایلی که هممون داریم داره برای ما پول سازی میکنه. و چقدر بده، چقدر فاجعه باره که وقتی چنین فرصتی هست ما ازش پول در نگیریم. ببین الان دنیای شبکه‌های اجتماعیه، دنیای اینترنته، کسب و کارهایی که اجتماعی نمیشن دارن نابود میشن. مردم الان برای کوچکترین خریداشون دارن میرن توی اینترنت، یه حوصله ندارن برن توی بازار. و اونایی که کسب و کارهای خودشونو نمیان مجازی کنن خیلی زود توی بازار حذف میشن. و اونهایی که دنبال کار هستن و نمیان سراغ این شبکه‌های اجتماعی، نمیان سراغ اینترنت، نمیان سراغ درآمدزایی اینترنتی، واقعا وقت خودشونو دارن تلف میکنن. تو اینجا فرصته، اینجا کسب و کاره. ببین خیلی ها فکر میکنم مثلا دنیا اینترنت دنیا وقت گذرونی و وقت تلف کردنه، ولی واقعا اینجوری نیست. ما توی دنیای زندگی میکنیم که داره همه چیش مجازی میشه و فقط کافیه شما با اصولش آشنا باشین. و اگه با این اصول آشنا باشین شما میتونین پول در بیارین. الان من یه سوال از شما دارم، این سوال هر کسی به خودش باید جواب بده، چقدر تا حالا از اینترنت پول در آوردم؟ و اگه این عدد کم باشه چقدر بده؟ میدونی چرا بده؟ چون یه فرصت هست. این اتفاقیه که دقیقا توی زندگی خیلی همون داره میفته و این فرصت ارزشمند رو ازش استفاده نمی کنیم. ببینید تو دنیایی هستین که شما نیاز نیست کل زندگیتون رو واسش بذارید، میتونید تایم فارغ وقت خودت رو تبدیل به یک کسب و کار کنید. خیلی از کارمندا الان اومدن سراغ دنیای اینترنت، صبح تا ظهرش رو مثلا تو اداره، عصرش رو تو خونه خودش تو بهترین شرایطش داره استراحتش هم میکنه و کسب و کار خودش هم داره تأسیس میکنه. خیلی از دانشجو الان دارن از دنیای اینترنت پول در میارن. دانشجو هیچ سرمایه‌ای هم نداشته، پول خاصی هم کسی هم بهش نداده، ولی رفته دنبالش، با این دنیا آشنا شده، با اصولش آشنا شده، داره پول در میاره. و این فرصت الان هست، خیلی استفاده میکنن. ببین اغلب کسب و کارا رو شما میتونید تبدیل به یک کسب و کار مجازی کنید. نه سرمایه میخواد، نه سختی خاصی داره، فقط کافیه با اصول آشنا باشی، قدم ها رو ور میداری و تبدیلش میکنی به یک کسب و کار، یک کسب و کار آنلاین که میتونی ازش پول خوبی به دست بیاری. یه خانم خونه دار توی خونه خودشه، اصلا تو دنیای بازار و اینا هم وارد نشده، تو خونه خودش کنار بچه های خودش داره زندگیشو پیش میبره و از اون مهمتر داره از شبکه‌های اجتماعی پول در میاره. چه کاری داره انجام میده؟ داره پرورش گلوگیاه انجام میده، تو خونه خودش پرورش گلوگیاه انجام میده، داره آموزش میده، میگه چجوری یه گل بهتر رشد میکنه، در مورد نورش، در مورد نگهداری از گلا داره آموزش میده. در کنار اون گلایی که خودش توی یه اتاق کوچیک خونه خودش داره پرورش میده رو داره میفروشه. اغلب کسب و کارهای آینده کسب و کارهایی هستن که با صفر از بستر اینترنت ایجاد میشن.
ارزان بودن، عدم محدودیت در زمان و مکان، انعطاف پذیر بودن و رئیس خود بودن تنها برخی از مزایای این نوع کسب و کاره. در 2 سال اخیر و در حالی که پیش بینی می شد با تغییر بازار کار 7 سال طول بکشه تا کسب و کارهای مجازی رونق پیدا کنه، اما کرونا باعث شد که اکثر مشاغل برای جبران خسارات ناشی از این بیماری فروش آنلاین و فعالیت در فضای مجازی رو تجربه کنن. الفت نسب، سخنگوی انجمن سلفی کسب و کارهای اینترنتی:
به طبع از این اتفاقی که افتاده بعضیشون فروششون کاهش جدی داشته، برخی هم که تعداد کمی هم هستن مثل فروشگاه‌هایی که اقدام به فروش کالاهای سوپرمارکتی و زود مصرف دارن، اونها یه خود فروششون افزایش پیدا کرده. همچنین کسایی که سرویس های آموزش آنلاین میدن، اونها هم با توجه به این که خب سیستم آموزشی حضوری و فیزیکی کشور تو این شرایط مختل شده، اونها هم به طب با حجم بالایی از کاربرا روبرو شدن. خب این شرایط الان تو وضعیت فعلی به این صورت هست، میتونه در صورتی که همکاران ما در کسب کارهای آنلاین سرویس خوبی رو ارائه بدن، میتونه این شرایط به صورت پایدار هم بمونه. یعنی مردم که تو این زمان هات و خاص اومدن سرویس گرفتن، اگر ببینن سرویس خوبی ارائه میشه، بعد از این بحران هم ان شاءالله میان و استفاده خواهند کرد. به هر حال میتونه یه گزینه بسیار بسیار خوب و استراتژیکی باشه برای این اوضاع و مردم واقعا به جای ترددهایی که ازن شاید نیاز نیست بیان و از این سرویس ها استفاده بکنن، هم تو هزینه هاشون کاهش تو شاهد خواهند بود و هم این که حالا مخاطراتی که مثل این روزها به درگیرش هستن شیوع کرونا و بیماری های این چنینی هم ازش جلوگیری در دنیا همین دیگه، هم کمک شایانی کرد این موضوع و هم این که به رسول نداشت تجارت از بین بره و تجارت رو نگه داشت. واقعا حالا ما کسب و کارهای آنلاین در ایران تو خرده فروشی خیلی اوضاعمون خوب نیست، نهایتا 1-1.5% از فروش‌های خرده فروشی ما الان در ایران به صورت آنلاین هست و تقریبا 99% به صورت آفلاین. همچنین از دولت هم میخوان که پیشنهادهای لازم رو مهیا کنه، از جمله اینکه سرعت اینترنت بتونه بالا نگه داره، مردم استفاده بکنن.
آمارها حکایت از این داره که تعداد مشاغل در زمان کرونا رشد چشمگیری داشته. بله، طی سالیان گذشته کسب و کارهای سنتی بسیاری با ورود به فضای مجازی تونستن فروش خود رو به میزان قابل توجهی افزایش بدن و همین مسئله موجب شده که سایر کسب و کارهای سنتی تشویق بشن که در فضای مجازی حضور پیدا کنن. اما خوبه که کسب و کارها بدونن که تنها وارد کردن کسب و کار سنتی به فضای مجازی کافی نیست، بلکه افراد باید در این زمینه مطالعه داشته باشن و رقبای خود رو بشناسن و از همه مهمتر باید مجوزهای مربوط به این حوزه رو دریافت کنن. ضمن این که اگه فردی به واسطه بازاریابی محصولی میخواد اون رو بین مشتریان خودش به فروش برسونه، هر کدوم از محصولات باید از مراکز مربوطه مجوز داشته باشن. همچنین که در هر صنفی که فرد بخواد فعالیت کنه باید پروانه اختصاصی از همون صنف یا اتحادیه رو هم تهیه کنه. البته سایت های شرکتی و شخصی نیازی نیست که نماد اعتماد الکترونیک و یا پروانه کسب و کار تهیه کنند. همکنون بیش از 500,000 کسب و کار اینترنتی در ایران فعالیت می کنند و این شیوه کسب درآمد سبک زندگی بسیاری از ایرانی ها رو دستخوش تغییر و تحول کرده. به جز این تعداد زیادی از فعالان صنوف مختلف کشور هم با استفاده از بستر اینترنت فشار رکود بازار و حجم پایین مبادلات رو کاهش دادن و تونستن کسب درآمد کنن. البته این کسب و کارها با تخلفاتی هم همراه هستند. شکوهیان، کارشناس فضای مجازی:
باید عرض بکنم ابتدا ما باید تعریفی از تبلیغ خلاف واقع داشته باشیم. اینکه اگر کسب و کاری بیاد با ارائه یک سری اطلاعات اشتباه فریب بده مصرف کننده رو و یا حتی با عدم ارائه یک سری اطلاعات، یعنی با ترک فعلش باعث فریب و اشتباه در مصرف کننده بشه، ما در اینجا میگیم تخلف تبلیغ خلاف واقع ارتکاب پیدا کرده. اما مصادیق این تخلف رو در کجا میتونیم شناسایی بکنیم؟ من دوستان رو در واقع ارجاع میدم به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان. در این آیین‌نامه مصادیق بسیار مهمی از تبلیغ خلاف واقع بهش اشاره شده. بسیاری از اینها مصادیق روشن و شفافی هستند، از اونها من میگذرم و دوستان میتونن به آیین‌نامه مراجعه بکنن و متن رو مطالعه بکنن، اما من مصادیق بسیار مهمی که در بیشتر مواقع مخفول مونده من به این موارد اشاره میکنم. به عنوان مثال اگر کسب و کاری بیاد از صفات مطلق استفاده بکنه و اغراق‌آمیز، به عنوان مثال بگه کاملا بهداشتی هست این محصول یا 100% تضمینی هست، اینجا جز مواردی هست که آیین‌نامه اون رو تبلیغ خلاف واقع شناسایی کرده. یا اینکه اگر کسب و کاری بیاد بدون اینکه مرجعی اون رو تایید کرده باشه از صفات تفضیلی یا عالی استفاده کنه، به عنوان مثال بگه محصول من نسبت به سایر محصولاتی که در بازار هست برترینه یا از دیگر محصولات سایر شرکت‌ها برتر هست، در این صورت هم باز ما با تخلف تبلیغ خلاف واقع روبرو هستیم. یا اینکه از کودکان یا بانوان استفاده ابزاری بشه در تبلیغات به عنوان نقش اصلی اون تبلیغ که نقش محوری رو در تبلیغات اون کالا داره. اینجا هم وضع به همین نفع هست. و مورد مهم دیگر این که اگر شما محصولات شرکت‌های رقیب رو محصولاتی در واقع بی‌ارزش یا فاقد وجاهت بیاید معرفی بکنید، یا اینکه از شعارها، از اشعاری که در تبلیغات اونها استفاده میشه، از آهنگها، تصاویر و هر چیزی که در تبلیغات سایر رقبای شما هست اگر بیاید استفاده بکنید و خب طبیعتا مصرف کنندگان به اشتباه بیفتن راجع به منشأ اون محصول، اینجا میتونه تبلیغ خلاف واقع وقوع پیدا بکنه. باید عرض بکنم خدمتتون قانون تجارت الکترونیک هم اومده مقرراتی رو به این موضوع اختصاص داده. به عنوان مثال مواد 50، 51، 52 و 66 قانون تجارت الکترونیک به این موضوع پرداخته و به طور خاص اومده محدود کرده تبلیغات خلاف واقعی رو که میتونه سلامتی افراد رو به خطر بندازه و اومده برای این منظور و به طور کلی برای تبلیغ خلاف واقع بر اساس ماده 70 خودش ضمانت اجرایی رو در نظر گرفته که بین 20 تا 100 میلیون ریال هست و این رو بر اون کسب و کار مجازی میتونه تحمیل بکنه. علاوه بر اینها مطابق آیین‌نامه اجرایی مواد 212 و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، اخطاری کتبی در پرونده صنفی کسب و کار درج خواهد شد.
با گذشت زمان و به مرور ضریب نفوذ اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و موبایل در ایران هرچه بیشتر افزایش پیدا می‌کنه و چشم‌انداز کلی تأمین نیاز و خرید اینترنتی در کشور به سرعت در حال دگرگونیه. در شرایط فعلی بیش از 94 میلیون کاربر اینترنت در ایران وجود داره و بسیاری از دسترسی‌ها، اطلاعات و غیره از این مسیر ایجاد میشه. در چنین شرایطی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی بحث داغیه که چند هفته میشه بین عموم مردم جا خوش کرده و دلهره‌های زیادی رو برای برخی از کاسبان فضای مجازی که اطلاعات کافی در مورد این طرح ندارند رو ایجاد کرده. این طرح که طی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در خانه ملت مطرح شد و در صحن علنی مصوب شد و در نهایت به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد برای حمایت و ارتقای پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های ایرانی، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و کمتر شدن وابستگی ما به پلتفرم‌های خارجی به مجلس رفته تا از اطلاعات شخصی کاربران که هر چند وقت یک بار توسط یکی از پلتفرم‌های خارجی فاش میشه جلوگیری کنه.
کلیات رأیشون رو اعلام بکنن، در جزئیات قطعا خدمت همه دوستان خواهیم بود. آقای عنابستانی بشمارید، آقای عنابستانی بشمارید خواهشن رأی‌ها رو بشمارید. 18 تا رأی مثبت کمیسیون برای کلیات.
این طرح حاکی از اونه که پلتفرم‌ها، نرم‌افزارها، مسیریاب‌ها، پیام‌رسان‌ها و هر آنچه لازمه ی فعالیت مجازی هست و در ایران ساخته نشدن طبق شرایطی محدود بشن تا هم از حریم کاربران حفاظت بشه و هم سازندگان پلتفرم‌های ایرانی دست به کار بشن. البته جزئیات این طرح هنوز در مجلس بررسی نشده، چرا که در جزئیات موافقان و مخالفانی داره. اما بشنوید اون چه در خانه ملت در زمان تصویب این طرح گذشت رو.
برجهت اصل 85 شدن صیانت یکی از مشکلاتی است که توهین‌ها و تهمت‌های زیاد مجلس صورت گرفته. علی‌رغم اینکه کمیسیون صیانت جلسات متعددی با صاحب نظران گذاشت، اما به دلیل اینکه این دستان علنی مجلس مورسی قرار نگرفته، متاسفانه سبب شده که تهمت‌ها و توهین‌های زیاد مجلس صورت بگیره. من خواهشم از نمایندگان محترم، از هیئت رئیسه محترم اینه که این تر بیاد در صحن علنی مجلس و مورد بررسی قرار بگیره. شاید از این توهین ها و تهمت هایی که نسبت به همکاران هست در واقع جلوگیری بشه. آقای دکتر قالیباف، این بیاد در صحن علنی مجلس، مردم در جریان قرار بگیرن و بدونن چیزی تصویب میشه. این قرار نیست مسدود سازی صورت بگیره.
خیلی ممنون آقایون، اجازه بدید چون بودجه هست عزیزان. دیگه آخرین نفر یک دقیقه آقای آزادی خواه، یک دقیقه.
ما دو تا کتاب 85، یکی این آیین‌نامه است آقای دکتر، دو این قانون اساسی، قسم خوردیم برای حفاظت از این دوتا. آقای دکتر قالیباف، ما در مجلس نمایندگان رأی دادن برای اینکه بحث طرح صیانت که الان شده حمایت یا حفاظت از حقوق کاربران یا همچین چیزی بره 85 بشه. حرفی نیست، ما مخلص شما و قانون هم هستیم، اما طلبه ها میگن ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. اگر اعضای محترم کمیسیون تا قبل از ارائه این طرح به شورای محترم نگهبان اقدامی انجام بدن که محتوایی که مجلس به اون محتوا رأی داده تغییر بکنه، اون مسئله دیگه مخدوشه ها.
نقدالی نماینده مجلس در مورد این طرح گفته هیچ یک از مفاد طرح صیانت از فضای مجازی در باره بستن اینستاگرام و واتساپ و حتی تحمیل شبکه‌های مجازی داخلی نیست، بلکه هدف اون ساماندهی کسب و کارهای آنلاین و دفاع از حقوق قانونی مشتریان این دست از مشاغله. وزیر ارتباطات:
یک نظام 4 سطحی برای تنظیمگری فضای مجازی ما پیشنهاد کردیم که توی نسخه جدید هست که در رأس اون شورای عالی فضای مجازیه، بعدش اون کمیسیونه که در شورا تشکیل میشه، چون شورا به هر حال کارش مقطعی جلسه است، باید یک دبیرخانه دائمی داشته باشه این کار، که کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی که مصوب خود شوراست قانونیه. ذیل اون تنظیمگران بخشی پیش بینی شدن که یکی از اون تنظیمگرای بخشی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیوییه که مصوباتش به هر حال قانونی هست، منتها با ضوابطی که شورای عالی فضای مجازی از طرف اون کمیسیون ابلاغ خواهد کرد. و هدف اون کمیسیون هم اینه که یک پارچگی در تنظیمگری توی کشور به وجود بیاد، اینجوری نشه که ما که متولی ارتباطات هستیم یه قاعده‌ای رو وضع بکنیم که مشکلاتی برای حوزه محتوا وجود بیاره، یا بالعکس صدا و سیما وزارت ارشاد اونون رگولاتورای بخشی قواعدی رو وضع بکنن که این طرف بدون اطلاع از حوزه ارتباطات مشکلاتی رو تو حوزه ارتباطات ایجاد بکنه. اما نکته کلی که من میخوام عرض کنم که اولا روند نگارش طرح خیلی رو به رشد بوده، اشکالات جدیش برطرف شده. یک سری اشکالات وجود داره که بنده عرض کردم با روحیه تعاملی که در کمیسیون ویژه مجلس وجود داره من خیلی خوشبین هستم اینا برطرف بشه. اما نکته کلی که من خواستم عرض بکنم اینه که ببینید، الان ما تمام زندگی مردم رو وابسته کردیم به فضای مجازی. قبلا این چنین نبود، قبلا زیست اول مردم واقعا نبود. الان شما بدون استفاده از فضای مجازی زندگی یومیتون لنگ میشه. خب توی این شرایطی که ما همه زندگی مردم رو آوردیم وابسته کردیم به فضای مجازی، حتما باید این فضا قاعده داشته باشه. اگر قاعده نداشته باشه، قانون نداشته باشه، اولین کسی که متضرر میشه خود مردم هستن. شما اگه یه فرصت کردید بونان خبرنگار تخصصی تشریف ببرید دادسرای جرم رانه‌ای توی صادقیه، سالانه چند، چون من بالاخره قبلا هم اونجا رفتم، من مسئولیت داشتم و سیستم آیتیشون با ما بوده، شاید سالانه اگه اغراق نکنم 2300 پرونده تشکیل میشه، حداقلش چند ده هزار پرونده تشکیل میشه. کلاهبرداری، زورگویی، خشونت، از بزرگ مایکتون که تحت فشار قرار دادن مردم، و ما نمیتونیم به عنوان حاکمیت از حقوق مردم دفاع کنیم، چون در پلتفرم‌های خارجی، در سکوهای خارجی داره اتفاق میفته و چون اونها به هر حال رابطه سازمان یافته ای با سیستم در واقع دولتی ما ندارن، ما نمیتونیم حقوق مردم رو در اونها دنبال بکنیم. و این چیزی نیست که فقط تو کشور ما باشه، الان همه کشورهای دنیا به سمت قاعده‌مند کردن زیست اصلی مردم رفتن. قانون جی دی پی آر، حفاظت از داده‌های شخصی کاربران، که در اروپا چند ساله به حال مصوب شده، جرایم بسیار سنگین رو برای پلتفرم‌های خارجی پیش‌بینی کردن که ناقض قوانین اتحادیه اروپا باشن. خب این زیست اصلی مردم حتما باید به درستی قانون‌گذاری بگیره که بتونیم از حقوق مردم حفاظت بکنیم، از طرف دیگه حداکثر استفاده رو از این ظرفیت برای پیشرفت کشور داشته باشیم. پس بنابراین قاعده‌گذاری فضای مجازی یک در واقع اصل. ما متأسفانه تو این حوزه 13 14 سال عقب هستیم. آخرین قانون مربوط به قانون جرم رایانه‌ای سال 88 تصویب شده، تازه اون قانون هم 4 5 سال طول کشید تا تصویب شد، یعنی اصول و مبانیش مال مثلا اوایل دهه 80. اگر بخوام دقیق بگیم دو دهه است که ما تو کشورمون تو فضا مجازی قاعده نداریم، قانون نداریم. خب این خیلی بده، در حالی که تو کشورهای دیگه، کشورهای پیشرفته، شاید هر یکی دو سال یک بار قاعده قانون جدید تو این فضا وضع میشه، برای اینکه بتونن هم از مواهبش استفاده کنن هم بتونن با مشکلاتش مقابله بکنن که در نهایت از حقوق مردم دفاع بشه.
بیشک موضوعی که اجتناب ناپذیره حتمی بودن و ضروری بودن ساماندهی وضعیت نابسامان فضای مجازی در ایرانه که همه روزه به سبب این نابسامانی صدمات جبران ناپذیری به افراد وارد میشه. حالا باید دید مجلس چه مسیری رو برای این ساماندهی ریل گذاری میکنه.
شبتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان محترم. اینجا هستم مریم ارجده، با احترام و تشکر بابت همراهی خوبتون با بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد صمیمانه از شما سپاسگزاریم و ممنونیم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که شب ایمنی رو پشت سر بگذارید در کنار کانون گرم خانواده. انشالله که هیچ گزندی به شما نرسه. مراقب کوچکترها و حالا مثلا نوجوانان و جوانان هم باشید، با توجه به اینکه سر پرشوری دارند، خدای نکرده آسیبی به خودشون نزنن. حالا با زبان نرم و روش های درست البته باید رفتار کرد. متشکرم شنوندگان عزیز، اگر فرصت دارید با همکارانی خوبم در بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی هم همراه باشید. برنامه پرطرفدار شب آفتابی در این بخش به طور زنده حتما تقدیم حضورتون میشه. همکارانم در اتاق فرمان آماده هستن که راس ساعت 22 این برنامه رو زنده تقدیم حضورتون کنن. از طرف خودم و همه همکارانم در بخش دوم ازتون صمیمانه سپاسگزارم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.